بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عرض تحیات و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. شنبه اول هفته شما انشالله به خیر و نیکی آغاز شده باشه. در خدمت شما هستیم در امروز به تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1405 شمسی از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف با برنامه خودتون، برنامه اهریمن شکن که معرف حضورتون هست. جا داره که ابتدا تبریک و تهنیت عرض کنم هم به مناسبت 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر و همچنین 12 اردیبهشت روز معلم و پاسداشت مقام اساتید و معلمان گرانقدر کشورمون که در سال روز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری این روز نامگذاری شده و ما قدردان همه اساتید و معلمین هستیم، بالاخص اساتیدی که در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در برنامه های مختلف در خدمتشون هستیم، در رأس اونها استاد معظم آیت الله دکتر حسینی قزوینی و دیگر اساتید. و بسیار خوشبختم از اینکه در خدمت یکی از اساتید نمونه کشوری هستم در برنامه اهریمن شکن. امروز هم مانند روزهای گذشته، یعنی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، و دلیل این نامگذاری ها هم متعاقبا بعد از سلام علیک خدمت شما عرض خواهم کرد. آقا سلام علیکم، عرض تبریک و تهنیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که هر کجا هستید زیر سایه سرورمون و مولایمون و صاحب امرمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و روز به روز شاهد پیشرفت پیروزهای جبهه حق بر باطل باشید و ان شاء الله همه ما بتونیم در این زمینه هم مؤثر باشیم. خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون و متشکر و تبریک و تهنیت هم روز معلم، روز استاد. و اینکه من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که جناب آقای دکتر سید محمد حسینی از اساتید نمونه کشوری هستند در زمینه مباحث عقیدتی سیاسی و همچنین جبهه مقاومت، و امروز هم تقدیری از ایشون به عمل آمد در تهران و به میزبانی سپاه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون سالهای سال اونجا تدریس داشتند در زمینه مباحث عقیدتی و سیاسی و همچنین جبهه مقاومت که استاد نمونه معرفی شدند و لوحی هم، تقدیرنامه‌ای هم به ایشون اعطا شد به امضای سرتیپ پاسدار حسن حسنزاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیزاده که مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت رسول هستند. حالا اگر تمایل دارید در این مورد توضیحاتی هم ارائه بفرمایید ما خوشحال میشیم.
هم از شما ممنونم، هم از سردار حسنزاده عزیز این لطفشون برای من جز اتفاقاتی بود که فراموش نخواهم کرد. با وجود این خطراتی که وجود داره در میانه این نبردی که ما هستیم، جلسه رو به صورت حضوری برگزار کرده بودن و شجاعتشون رو این البته میرسونه به نحوی که جلوی دشمن با وجود اتفاقاتی که اونها رقم زده، همچنان اینا برای یک سری کارهایی که این بخشش حداقل کار یک جزء حقیری محسوب میشه، ولی کارهای بزرگی انجام میدن ولو برای این کارهای کوچک. و انشالله که ما بتونیم قدردان نعمتهای بزرگ باشیم که بزرگترین نعمت و نعمت ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست و بقیه اونها هر آنچه که هست سرریز این نعمت در زندگی ماست. من نکته دیگه ای ندارم.
الحمدلله. پس شما چند سالی هست که اونجا تدریس مسائل جبهه مقاومت رو دارید به صورت خاص؟
خیلی علنی مطرح نکرده بودیم این رو، ولی از این باب که برای بینندگان عزیز ما، چون ما الان دیگه برنامه اهریمن شکن رو داریم، قبلش محور طوفان رو داشتیم، در جریان قرار بگیرن لازم هست بعضی وقتا این سری نکات حالا گفته بشه.
حداقل بعد سابقه کشور
بله چند سالی هستش که ما اونجا به صورت مستمر دورهایی رو برای بحث جبهه مقاومت و مباحث عقیدتی سیاسی داشتیم. البته استاد مدعو هستم اونجا.
بله.
ولی به هر حال سعی کردیم هر آن چیزی که تقدیم میکنیم به دانش آموختگانی که در اونجا هستن و عزیزانی که در اونجا حاضر میشن، مسائل رو به صورت رسانی در قالب رسانه‌ای با رعایت ضوابط رسانی خودش در برنامه‌هامون هم تا اونجا که میشه مطرح بکنیم و کم نگذاریم. حداقل اگر کاری ضعیف بود و کم بوده به خاطر کوچک بودن ماست، نه به خاطر اینکه ما آمدانه بخوایم کم بگذاریم از کار. و حالا دیگه این مباحث هم ادامه داشت و رسید به اینجا که ما تصمیم گرفتیم برنامه هم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر داشته باشیم و این ریسک رو واقعا شبکه تحمل کرد برای اینکه همچین برنامه روی آنتن باشه و همچنان هم ما خدمتتون هست.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. انشالله که موفق و معید باشید در طول این مسیر، حالا چه مسیر معلمی و استادی و همچنین در عرصه رسانه و فضای عمومی و با مخاطب عام اصطلاحاً، که الحمدلله ما سعی کردیم که در همین برنامه هم اون چارچوب‌های علمی رعایت بشه. یعنی صرفاً برنامه‌ای رو قرار نیست ارائه بدیم که بگیم حالا چون مخاطب عام هست پس ما سطح مطالب رو بیایم نازل کنیم. نه، واقعاً سطح مطالب بعضاً همون مطالب و در همون چارچوب و قالب بندی های علمی الحمدلله سعی شد که از جانب آقای حسینی و دیگر اساتید مطرح بشه و این چارچوب بندی و این قالب رعایت بشه و الحمدلله که بینندگان عزیز هم استقبال کردند و باز هم انشالله شما همراهی خواهید فرمود با ما. و عرض کنم که شماره های تماس و راه های ارتباطی ما هم با شما برقرار هست. از طریق شماره های تماس میتونید تماس بگیرید، نقطه نظرات خودتون، سوالاتتون رو بپرسید و همچنین در پیام رسانه ایتا برنامه به صورت زنده در حال پخش هست. پیام های مکتوبتون رو هم اونجا میتونید ارسال بکنید. خب آغاز کنیم برنامه امروز رو در مورد موضوع جنگ و این جنگ تحمیلی سوم و دفاع مقدس رمضان. بعد از حول و حوش 40 روز از آغاز شدن جنگ، تقریبا 40 روز، یک آتش بس واقع شد. خب ابتدا گفتن که آتش بس مثلا 2 هفته خواهد بود، 14 روزه است، منتها الان موعد اون آتش بس هم گذشت و ما بعد از اون آتش بس هستیم. الان حول و حوش 61-62 روز از جنگ گذشته و ما در وضعیت مبهمی هستیم. از طرفی خب خود امریکایی‌ها یک قوانین خاصی دارن ظاهراً در خود کشور امریکا که باید رئیس جمهور بعد از مثلا 2 ماه بره یک مجوز خاصی رو بگیره. اعلام کرده که نه، ما جنگمون به پایان رسیده و دیگه نیاز هم به این مجوز نیست. از طرفی ترامپ، آیا جنگ ما به پایان رسیده؟ ما در چه مرحله‌ای هستیم؟ این ابهامات رو میتونیم الان به صورت شفاف و واقعی بیان بگیم که بر چه اساسی ما آینده خودمون رو، حداقل آینده کوتاه مدت خودمون رو بر چه اساس برنامه ریزی کنیم؟ مردم باید چیکار کنن در این وضعیت؟ در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. واقع بینانه نگاه کنیم نسبت به مسئله و اون دنیایی که الان درش هستیم. ما با یک ذل مواجه نیستیم. زمان جنگ ایران و عراق هرچند 8 سال بود، اما یک ذل بسیار پررنگ و عملا تعیین کننده در طرف مقابل ما بود که اونم عراق بود، عراق اون زمان بود، عراق بعثی بود و در رأسش هم شخص صدام بود. تکلیفمون رو تقریبا میدونستیم به چه شکله. پشتیبانی ها بود،
جبهه درگیری هم مشخص بود، خط نبرد جغرافیا زمینی بود، مثلا بر روی زمین داره اعمال میشه.
این داد و ستد شدن زمین هم به نوعی که ما بخوایم بگیم معلوم بود در چه نواحی داره اتفاق میفته. مناطق جنوب غرب بود، بعدش به مناطق غربی تر کشیده شد. توی بحث حملاتی که اونها هم داشتن، حملات هوایی کنترل شد، البته به قدرت نظامی کنترل شد. تمرکز ها معلوم بود، روند و روال کاملا مشخص بود. ولی ما الان واقعا اضلاع مختلفی داره این جبهه. یعنی کشور ما به عنوان کشوری که مورد تهاجم قرار گرفته یک سمت ایستاده و 3 ضلع دیگه، یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و به صورت کلی کشورهای منطقه که در این زمینه دیگه نقش داشتن، مسئولین رسمی ما هم تایید کردن. از جمله جناب آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه شب گذشته رسما اعلام کرد که اینا نقش داشتن، نقش پررنگ داشتن. بچه‌ها اصلا نقش مستقیم داشتن نسبت به این نبردم، یک ضلع دیگه ای کار هستن.
ممکنه جبهه‌ای که مثلا بعضن گفته شد مثلا انگلیسی‌ها هم در پدافندشون داشتن کمک می‌کردن دیگه، اون دیگه
آره اون در مرحله دوم اهمیت دوم اصلا ضلع محسوب نکردیم، جایی که ما دیگه زمین به زمین درگیری داشتیم، مستقیم بوده، اصابت داشتیم و پاسخ داشتیم نسبت به رفتار طرف مقابل و رسما هم اعلام کردیم. سه زل در مقابل ما هستن. ممکنه کسی بیاد بگه که خیلی خوب اون کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی رو زل آمریکا باید ببینیم. واقعا اینطوری نیست الان. حداقل الان اینطوری نیست. این رژیم صهیونیستی با وضعیتی که نتانیاهو داره و کشورهای منطقه به صورت خاص و ویژه امارات
بله.
و بحرین با وضعیتی که الان دارن و حتی نسبت به خودشون دارن، اینها یک دست
پارچم
نیستن دیگه.
واقعا
یه زل دیگه ببینیم این رو. اونا دارن خرید و فروشای نظامی خودشون رو انجام میدن یا آماده شدنهایی رو دارن انجام میدن که روی دیتایی که قابل مشاهده است برای همه واضح و آشکار رد و بدل شدنهایی بین ما و اونها رخ داده، به سرانجام نرسیده. حتی ما با کشورهای منطقه‌ای که میزبان پایگاه آمریکایی بودن و ما درگیر بودیم با اینها چند ده روز، وارد دیپلماسی هم نشدیم، به جز حالا قطر که ماجراش یه مقداری متفاوته. فلذا اون هم یه زلشه. پس ما اگر حتی من این حرف رو قبل از آغاز جنگ هم زدم، گفتم اینا نظام تفکیکی دیگه به سادگی قبل نیست. این تفکیک کردن خیلی از مسائل از هم دیگه مثل قبل ساده نیست که بگی آقا یه صدام حسینیه، اگر این آدم بپذیره نپذیره، آتش بس بشه نشه، یا یه دونه کشور مقابل ما باشه. جریان‌های مختلفی واقعا در مقابل ما ایستادن و ما حمله کردن. خب نتیجهش تا الان چی شده؟ یه سری اهدافی اعلامی داشتن، یک سری اهداف غیر اعلامی هم داشتن، به اونها نرسیدن. من واضحه بهش نرسیدن. این اصلا نیاز دیگه نیست توضیح داده بشه. از فضای شعار اونها فاصله بگیریم، نرسیدن. نشون به اونشون که هنوز دارن در مورد آن چیزی که می‌خواستن نابود بکنن، می‌خوان شرایط مذاکره بچینن.
مذاکره کنن که به دست بیارن اون
چیزی
که
در معلومه به دست نیاوردن تو عرصه میدان.
بله.
ما هم دشمن طرف مقابلمون رو از بین نبردیم، این هم واضحه، مسئله واضحیه. خسارت‌های فراوانی هم به طرف‌های مختلف وارد شده، کم و بیش خسارت به همه وارد شده.
بله.
از خسارت‌های مالی گرفته تا یه مسئله مثل شهادت رسوندن رهبر انقلاب که حادثه بی‌نظیری در عصر ما بوده که بیان سران یک کشور رو از رهبری تا افراد دیگه شروع کنن ترور بکنن، خیلی رسمی هم اعلام بکنن ما این کار رو کردیم و پاسخ در اون مرحله به اون سطح نرسیده باشه که بگیم آقا پاسخ در مقابل اون. همه اینها رو که با هم دیگه نگاه بکنیم، این جنگی که اونها آغاز کردند پایان پیدا نکرده، نه فقط از طرف ما، از طرف اونها هم پایان پیدا نکرده. چه اتفاقی این وسط افتاده؟ من تحلیلم اینه، فکر میکنم موضوع اینه که بانک اهداف در مرحله اول جنگ به صورت کلی، مرحله اول که دارم میگم تا قبل از آتش بس موقت، بانک اهداف به خصوص از جانب طرف مقابل با یک کاهش محسوسی مواجه شد، یعنی لیست ترورها، یعنی اماکنی که خواستن مورد اصابت قرار بدن توی اون فاز. الان دو طرف به صورت کلی، دو طرف دارم میگم، یعنی ایران و جناح مقابل مهاجم، اگر وارد بانک اهدافشون بخوان بشن، پرونده‌های جدید رو باز بکنن، دیگه توی فاز قبلی تعریف نمیشه، وارد یک فاز جدید میشه جنگ.
بله.
نمونهش رو من قسمت عرض کردم خدمتتون، مثلا تو نظام توزیع نفت و انرژی به صورت خاص، به صورت کلی درگیری وجود داشت. نظام توزیع هنوزم توی بحث نظام توزیعه. پلن بعدی، فاز بعدی جنگ میرفت تو نظام تولید، میرفت تو نظام تولید وارد میشد. خب کشش کشورهایی که الان در طرفهای مختلف جنگ هستن نسبت به نظام تولید انرژی میرسه یا نه؟ یعنی ممکنه یه دو نفر با هم، خیلی ساده مثال ساده بزنم، دو نفر با هم دیگه درگیر بشن، مثلا تو خیابون با هم دیگه این دو نفر درگیر بشن، ممکنه اینها بگن ما تو فاز درگیری هستیم که مشت و لگد رد و بدل بشه، سر صورت هم اگر کبود بشد کبود بشه. ولی اگر اونجا مسئله رسید به جایی که سر هم ببرن، ادامه پیدا میکنه دیگه، فاز دیگه ایه. واقعا مثالی که من دارم میزنم مثل سر بریدن، توی بحث نظام تولید انرژی دیگه سر بریدن و طرف‌های دیگری هم قطعا وارد میشن، آسیب ها خیلی شعاعش گسترده میشه و عمیق میشه. هم شعاع آسیب ها گسترده میشه هم عمیق تر میشه. همه طرف هم درگیر این هستن. یعنی ما نمیتونیم بگیم کشور ایران مسئولیت داره از این آسیب ها، طرف مقابل نداره. اونم نمیتونه بگه من مسئولیت دارم از این آسیب ها، ایران این مسئولیت رو نداره. آن چیزی که الان جنگ رو در فاز اول نگه داشته رسونده به آتش بس، نه دیپلماسی بوده، نه اتفاقات دیگه که در موردش گفتگو بشه، نه حرف ترامپ بوده. اینها همش یک شواهدی بوده، مثل یه بیماری که شاهده بر اون بیماری تبه. اینا شواهد ماجراست. اصل ماجرا اینه که همه میدانند ورود به فاز بعدی هم از لحاظ قابلیت کنترل، هم از لحاظ شعاع درگیر شدن، هم از لحاظ عمق درگیر شدن، این سه تا وجهش دیگه با فاز اول اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی ابعاد وسیع تری پیدا میکنه و همه رو محتاط کرد. این درسته. البته ایران چون در مقام دفاعه، طبیعتاً کسی که در مقام دفاع باشه یه قدم عقبتر رفتار میکنه، یه پله عقبتر رفتار میکنه نسبت به طرف مقابل. ما یه جاهایی قدم رو پیش گذاشتیم، ولی باز به صورت کلی ما در مقام دفاعیم. ما مدافع خودمون هستیم، ما مهاجم نیستیم. اگر تهاجمی هم داشتیم تهاجم تدافعی بوده. این باعث شده که جنگ تا اینجا اصطلاحا فریز بشه. البته ابعاد مختلفیش، مثل قضیه تنگی هرمز، مثل محاصره دریایی ایران، مثل موضوع مناطقی مثل اربیل عراق هنوز ادامه داره. منتها اینها زورشون نمیرسه که فاز جنگ رو بخوان عوض بکنن. هنوز اینا ادامه و اون کشدار شدن فاز اول نبرد و فاز اول درگیری. همین الان هم سنتکام اعلام کرده، گفته که ما 48 تا کشتی رو در 20 روز گذشته تغییر مسیر دادیم بهشون، یعنی هشدار دادیم برگردن. این چی؟ یعنی همه کشتی ها هم که بخوان اینا متوقف کنن در محاصره که دارن، بهش حمله نمی کنن، شلیک نمی کنن. یا اگر اون اوایل به ناو ما شلیک کردن، با 4 تا شلیک موتورخونه رو زدن، خود ناو رو غرق نکردن. تعدادی هم از ایرانی هایی که در اون بودن رو هم برگردوندن به ایران. اینا همه نشون دهنده که نمیخوان وارد فاز جدید بشن به خاطر هزینه های عجیبی.
خب این اظهاراتی که ترامپ داشت در مورد خوشحالی از توقیف بعضی از نفتکش ها و اینکه ما دزدی دریایی کردیم و خیلی برامون سوداوره، و این رو در چه مرحله میبینید؟ حالا من میخوام دقیق تر، یعنی در حقیقت یک، حالا این سزلو که فرمودید یک به یک بررسی کنیم، از خود آمریکا شروع کنیم، وضعیت ما با آمریکا، بعد با رژیم، بعد با کشورهای حاشیه خلیج فارس. با آمریکا شروع کنیم.
با آمریکا شروع کنیم. خوشحاله که میگه ما یه سری کشتی ایرانی رو توقیف کردیم.
علازار کشتی ایرانی دیگه و درآمد خوبی هم داشته.
خیلی سوال میپرسیم. ایران در وضعیت تحریمی بوده دیگه. تحریم خیلی شدید و دوره ترامپ هم فشار حداکثری تحریمی. بله. ما مگر چقدر نفت صادر میکردیم؟
2-2.5
بعد در ایام جنگ چقدر؟ 1-1.5 تخمین میزنن برخی از سایتایی که رصد میکنن.
خب
بحث انتقال انرژی رو. خیلی خوب، چند روز چند تا ناو از ما گرفتی و چند تا از اینا رو میتونی مصادره کنی؟ یه 2-4 تاست دیگه. ما فرض کنیم روزی 20 روز رو ما اصلا حساب بکنیم. 24 فروردین محاصره شروع شد، ما میگیم 20 روز.
خب
هر روز 1,000,000 بشکه نفتم گرفتی از ایران، همه رو مصادره کردی، که این اتفاق نیفتاده ها. همه رو مصادره کردی، 20,000,000 بشکه نفت اصلا بردی. 20,000,000 بشکه نفت مشکل شما رو حل میکنه؟ میگیم باشه، خیلی درآمد خوبی داره 20,000,000 بشکه نفت. 750,000,000 بشکه نفت کسری بازار از بستن تنگی هرمز. اگر تو 20,000,000، نه 30,000,000، نه 40,000,000، نه 50,000,000 بشکه نفت از ایران گرفتی، خیلی رو اقتصادت اثر میتونه داشته باشه. پس اونی که ما تنگی هرمز رو کنترل کردیم چه ضربه‌ای به تو زده؟ یعنی این شادیش یه غم خیلی بزرگتری پشتش داره که میگه من این کارو کردم. همین نظام محاسباتی آشکار میکنه که طرف مقابل تحت چه فشاریه. ما هم همین اینو، ما نمیگیم که توی بحث محاسبه تحت فشار نیستیم. ایران تحت فشاره، صادرات انرژی ما تحت فشار هست، منتها مسدود نشده. این دیگه از آکسیوس و دیگر خبرگزاری‌ها که محاسبه میکنن و رصد میکنن نقل و انتقالات انرژی در این منطقه رو، گزارشایی که دارن مشخصه. یعنی حتی بعضی از اینا میگن که ایران فروش نفتش رو تونسته افزایش هم بده در این ایام. حالا فروشش رو افزایش بده، این که صادر واقعا رسیده اون نفت یا نرسیده بحث دیگری است. پس اون شادی که او داره میکنه واقعا نباید جدی گرفته بشه به خاطر خسارت عظیمی که به او وارد شده. ولی برگردیم عقب، دوباره این مقدماتی که بنده چیدم رو، اصلا این نفتای ما رو نتونسته مصادره بکنه. مصادره نگر نفت رو نتونسته برداره ببره، چه بس اصلا هزینه انتقال اون نفت
کش به امریکا مثلا،
آره اونجا خیلی بیشتر از این چیزی باشه که بخواد اسمش رو بخواد سود بگذاره. اینجا دیگه ونزوئلا نیستش که جغرافی نزدیکی داشته باشه منتقل بخواد بکنه. البته اگرم بخواد این کار رو بکنه، خب سطح درگیری وارد فاز بعدی میشه.
خب همینجا در تایید حرفای شما تکمیلش و سوال جدید که گفتن که امریکایی ها از اون فاز درگیری میخوان خارج بشن، دیدن که اون فاز درگیری نظامی دیگه براشون ثمراتی نداره، پس وارد یک پلن دیگه شدن، این محاصره دریایی، محاصره اقتصادی و فشار، باز فشار حد اکثری بر بازار از داخل، عدم فروش نفت و اینکه آیا ممکن هست که این وارد فاز نظامی بشه از جانب ما یا خیر.
اگر منظور این باشه که اونها یه فشار اقتصادی رو دارن مضاعف میکنن بر ایران و ایران راهی ممکنه پیدا نکنه بجز اینکه وارد درگیری نظامی با طرف مقابل بشه، جنسش با هم دیگه نسبتی نداره، یعنی تناسبی بین این دوتا جنس وجود نداره توی مرحله از نبرد و درگیری. چرا؟ به خاطر اینکه تحریم که برامون جزء خاطرات ایران دیگه داره محسوب میشه، جدید نیست، انواع تحریم رو همیشه وضع شده. اون حوزه ویژه‌ای که اونها اومدن الان محاصره کردن، حوزه انتقال انرژی از ایرانه. حوزه انتقال انرژی در جنوب ایران خودش داره ذیل جنگ تعریف میشه. حالا سوال شما رو اگر من خودم دوباره باز گویی کنم، با این تناسب اینه، آیا ما برای اینکه بخوایم حوزه انرژی خودمون رو، حوزه انرژی خودمون رو از این تنگنای محاصره بیرون بیاریم، وارد فاز نظامی میشیم یا نمیشیم؟ ممکنه تحلیل من ناقص باشه، اما تا وقتی که کنترل تنگی هرمز با ماست، بیشتر از اینکه در کل فشار روی ایران باشه، فشار مؤثر روی ایران باشه، فشار مؤثر روی اقتصاد دیگرانی است که اونها باید زودتر اقدام بکنن برای بازگشایی، نه ما. به خاطر کسری نفتی که به وجود اومده، کاهش ما میگیم 3% در مجموع 0.3%، بانک جهانی اعلام کرده بود در مجموع 0.3% پیش بینی کاهش رشد اقتصادی، یعنی رشد اقتصادی که کشورها داشتن 0.3% کاهش پیدا میکنه، ولی 0.3% نه توی ایران، اینو باید ضرب بکنیم به کشورهایی که خودش گفته بود تمرکز بیشترش روی کشورهای آسیا و آفریقاست این اتفاق داره براشون میفته، همین هایی که حلقه انرژی نسبت به آمریکا، البته اینو باید متخصصین بیشتر توضیح بدن، آیا اونها میتونن روی بحث کنترل تنگی هرمز، مدیریت تنگی هرمز با این کیفیت و شیوه که الان ما داریم انجام میدیم، اونها میتونن تحمل بکنن؟ انگار تحمل اونها خیلی زودتر تمام خواهد شد با در نظر گرفتن ابعاد مختلف قضیه، چون فراموش نکنیم حوزه انرژی فقط هم بحث نفت نیست، گاز مایع هست،
گاز مایع بله،
و تجارت‌های دیگه‌ای که داره از اینجا از مبدأش خلیج فارس وجود داره، اونا هم تحت کنترل ماست. آمریکا گفته حوزه انرژی ایران رو من محاصره می‌کنم و از این محاصره هم داره در میره یه سری از صادراتی که ایران داشته تا الان، خود خبرگزاری آمریکا هم گفتن، ما هم منکر اون نشدیم. اینجا دیگه نصاب سود نیست، نصاب ضرر و زیانه. چه کسی میتواند ضرر و زیان بیشتری رو متحمل بشه؟ چون اینها 50 سال ما رو بردن زیر ضرب تحریم و ما با انواع اقسام شیوه های دور زدن تحریم، صادرات، واردات آشنا شدیم و راهاش هم باز کرده بودیم در همون زمان تحریم، نه اینکه آسیب نداره، ما قطعا زیر فشاریم توی بحث این محاصره، اما تاب‌آوری ما بیشتر از طرف مقابل اصلا داره دیده میشه. شما ببینید الان مسئولینی که در کشور ما هستن چند وقت موضع خاصی نگرفتن، موضع جدیدی نگرفتن، بله. و موضعی گرفتن چه موضعی بوده؟ مثلا آقای قالیبا به عنوان رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره کننده که به اسلام آباد رفته بودن، گفت 3 روز دیگه ترامپ گفته مخازن ایران منفجر خواهد شد. 3 روز گذشت هیچ اتفاقی نیفتاد، 30 روز دیگه اش هم میبینیم، با هم هم میبینیم، پخش زنده هم میبینیم. اون ترامپ عجول که تصور ابرقدرتی و فرعون بودنی خودش که میگه من بگم کن فیکون باید اتفاق بیفته، ثانیه به ثانیه داره به اونها ضربه وارد میکنه نسبت به حیثیتشون و نسبت به اقتصادشون، اثر مستقیم و غیر مستقیمی میگذاره که تاب‌آوری اونها از ما کمتر، این مسلمه. فلذا انگار ایران قائل به اینه. من که در مقام دفاع بودم تو این مسئله، من تنگه هرمز رو دارم کنترل میکنم، شما هم که گفتید ایران رو محاصره کردید، حوزه انرژی ما رو محاصره کردید، بچرخ تا بچرخیم ببینیم کی این وسط میتونه بیشتر این فشار رو تحمل بکنه. مدلی که من میبینم از مسئولین خودمون انگار این مدله.
خب.
که طرف مقابلم دقیقاً مخالف این مدله ها، اینم میگم طرف مقابل دقیقاً مخالف این مدله. این که ما تحرکی نداشته باشیم برای مباحث دیپلماسی،
خب.
این خودش برای طرف مقابل معلومه خیلی زجرآوره. فلذا میشینه رویاهای خودش رو به عنوان مانیفست های سیاسی منتشر میکنه، با آدمای تخیلی مذاکره میکنه، به نتیجه و جنبندی هم میرسه، بعد 10 دقیقه بعدش یه چیزی دیگه میاد میگه. اینا به خاطر اینه که صحنه رو وقتی ایران خالی گذاشته از عکس عمل یا فعل و انفعالاتی که نسبت به رفتار طرف مقابله، زجر طرف مقابل رو انگار بیشتر کرده.
خب
این چیزی تو الان آدم میتونه متوجه بشه.
حالا من یه نگرانی که فکر میکنم چند جلسه قبلم اینو مطرح کردم، طولانی شدن این حالا هم محاصره و هم بسته بودن یا کنترل تنگه هرمز به همین نحو، آیا احتمال نداره که اونها هم عادت کنن به این قضیه و به این روال، همونطوری که ما به تحریم عادت کردیم، رفتیم روهای دور زدنشو پیدا کردیم، اونها هم به تحریم تنگه هرمز عادت کنن، برن دنبال راههای دیگه و تنگه اساسا از حیز انتفاع خارج بشه؟ این نگرانی وجود داره یا خیر؟
ظاهرا نه، این نگرانی وجود نداره که این مسئله براشون عادی بشه. به چه دلیل یا به چه ادله؟ یک، نظام اقتصادی این اونها بسیار منظم تره از لحاظ روندهای رشدی خودش. یعنی شما نگاه بکنید اعلام نگرانی میکنن مثلا از کاهش 0.1% رشد که اونم تو پیشبینیشون دارن میبینن، اونها نظام آسیب پذیر تریه چون سرعت برندش بالاتره و شیبی که دارن اونها برای افزایش بیشتره. طبیعتاً یه آسیبی اگر به یه هواپیمای در حال حرکت بخوره به اون سرعتی که داره خیلی بیشتر از اینکه به یه دوچرخه بخواد بخوره. اقتصاد ما واقعا این مدلی نیست، اقتصاد ما همیشه با این چالش مواجه بوده. خب این یه نکته، چون من کارشناس اقتصاد نیستم بیشتر از این توضیح حرفی هم که دارم منتقل میکنم متخصصین اقتصاد، طبیعتا ما با اونها هم مرتب صحبت میکنیم، مشاوره میگیریم و نظراتشون رو به ما میگن که به چه نتیجه رسیدن. و نکته بعدی اینه که عادی شدن در چرخه که نمیتونی شما عادی سازی به وجود بیارید. چرا؟ چون انرژی که داره صادر میشه، ما وقتی که انرژی رو داریم صادر میکنیم جلوش رو میگیرن، انرژی بناس بره برای ما تبدیلش به پول، تبدیلش به کالا، حالا یا پول نقد باشه یا تهاتر باشه یا هر چیزی میخواد باشه. اونها انرژی رو برای ابتدای یک چرخه نیاز دارن، چیزی که ما یه بخشی رو بهش میگیم پتروشیمی.
بله،
تبدیل باید بشه و اون تبدیل شدن تبدیل به شی و کالا بشه، کالاه بیا توی بازار تبدیل به تجارت بشه، تجارت پشتیبانی بکنه از اقتصاد یک کشور دیگه. فلذا اصلا استفاده دو طرف از مسئله انرژی در منطقه متفاوته. ما عملا داریم خام فروشی میکنیم.
انرژی رو یا میسوزونیم در داخل یا
میفروشیم. نصفشو که داخل داریم میسوزونی. ما اون چیزی که کارشناسان میگن ما 4 میلیون بشکه توانایی استخراجمون هست، 2 میلیون نصفش مصرف خودمونه.
مصرف داخل.
تبدیل میشه برای خودمون. نصفشو صادر میکنیم. چیکار میکنیم؟ پولشو میگیریم دیگه. اونها میان از اینجا بازار انرژی برمیدارن میبرن کشورهای دیگه، تازه اول بسم الله الرحمن الرحیم روی این نفت کار بکنن برسونن به تولید. تو وقتی که بزرگترین حلقه اینجا رو گرفتی، نمیتونی به جای نفت، مثال نفت رو میزنیم چون خیلی بارزتره تو ذهنا، چیز دیگه جایگزین کنی. ولی وقتی که اقتصاد ایران فروش نفت بوده، همه دنیا که فقط نفت نمیفروشن که، ایران هم که فقط نفت نمیفروخته که، میتونه بره سراغ مسائل دیگه. چون تو در نهایت همون مرحله دومی که درآمد نیاز داری با نفت میتونی به دست بیاری، با چیزهای دیگه هم ممکنه به دست بیاری، ولی بازار نفت و انرژی که جایگزین الان برای تو نداره، مگر چند سال بگذره تو زیر ساختاتو برای انرژی تجدیدپذیر خیلی بتونی ارتقا بدی و انرژی جدید رو وارد چرخه بکنی که باز خیلی قابل جبران نیست. یعنی شما برای تولید برق میتونی از انرژی هسته‌ای استفاده بکنی، ولی از انرژی هسته‌ای برای تولید پتروشیمی که نمیتونی استفاده بکنی که. فلذا چون مسئله برای اون اول چرخ است، ولی برای ما نقد کردن پوله برای ما جایگزین داره، برای اونها جایگزین نداره. این ابتداش نه انگار. اینم که من دارم عرض میکنم این نیست که من نشسته باشم اینجا همچین نظری بدم، واقعا برآوردهایی که انجام میدن نسبت به کاهش عرضه انرژی از خلیج فارس همینه. یعنی افراد موافق و مخالف دولت ترامپ که اقتصاد دانن دارن همین حرفا رو میزنن. بانک جهانی هم در این زمینه موضع گرفته. همین دیشب الجزیره یه گزارش منتشر کرد از بانک جهانی که تنگی هرمز آسیبی که داره میزنه، اینو عرض میکنم دوباره به قولی سندش رو، گزارش الجزیره بود از بانک جهانی که گفت ضربه و فشار مضاعف داره میره رو اقتصاد اینها. یعنی یه دوره کرونا یه رکودی رو دنیا تجربه کرد به دلیل این اپیدمی کرونا که اتفاق افتاده بود، دنیا هنوز در حال ترمیم و جبران خسارتی که اون موقع بهش وارد شده بود. یعنی نه تنها باید اون چیزی که پیش بینی می‌کردن برای سال‌های جاریشون انجام بشه، بلکه بعد مضاعف بر اون جبران بشه. حالا جنگ یه موضوعیه که یه فشار آورده نسبت به اقتصاد برخی از کشورها. بستن تنگی هرمز یا کنترل کردن تنگی هرمز فشار مضاعف بر جنگ شده. این گزارش بانک جهانی داره اینو میگه. دیگه برنامه اهریمن شکن نیست میگه از ایران داره پخش میشه این حرف رو دارم میزنم، میگه فشار مضاعف داره میاره. راههای جبران من ندیدم واقعا کسی تا حالا بیاد بگه اینو میشه به راحتی مثلا جبران کرد. در داخل کشور این حرفا رو میزنن که از این طریق شما میتونی این درآمدت رو جبران بکنی، تا یه حد خیلی مناسبی جبران بکنی. چای نفتت به مشکل خورد سر عدم استخراج، میتونی جبران بکنی، به این شی به اون چی میتونی جبران بکنی. ولی چون مبدا انرژی دیگه خلیج فارس، اونها ظاهرا راه جبرانی واقعا براش ندیده. مطمئنم باشیم اگر دیده بودن دست به خیلی از این کارها نمیزدن، خیلی زودتر اقدام میکردن، ریسک کنترل و بسته شدن تنگی هرمز هم میپذیرفتن و از اون مرحله عبور میکردن و خودشون رو مسئول میکردن. همین که این چند سال با اینکه اینقدر با ایران دچار تنش بودن این کار رو نکردن، این اولا نمیتونن این کار بکنن. کما اینکه ما هم انگار یه بخش واقعا نمیتونستیم دیگه، بعد خام فروشی میکردیم تا اینکه بتونیم بودجه جاری کشور رو بخوایم به دست بیاریم. البته که بخشش هم میرفت تو صندوق توسعه ملی.
خب ما برای اینکه پرونده رو ببندیم این بخش رو، سوال آخر خودم رو که فرمانده نیروی دریایی ارتش امیر شهرام ایرانی،
بله،
در ارتش میگن دریابان یا دریابان در سپاه میگن، فکر کنم حالا من چون این عنوانشون رو فراموش کردم، ایشون یه چیزی مطرح کردن، گفتن که ما حالا قریب به مضمون یک شگفتانه ای داریم توی این نبرد دریایی و امیدوارم که سکته نکنن از این شگفتانه ما. یه همچین تعبیر رو داشتن اخیراً، درسته؟
اینو حالا چون اشاره فهمیدیم ما دریاداره دریاسالار داریم و دریابان داریم. دریابان پایین تر از دریاسالار، دریاسالار بالاتره. بله
خب ایشون عنوانشون الان دریاسالاره
الان نگاه دریا... خب رسمیشون هم باید
بعد این گفته ایشون رو که یه هشداریه تقریبا به طرف آمریکایی، حالا نمیدونم شما جناب عالی اطلاعات خاصی دارید، یعنی واقعا آیا ما قراره بریم وارد این فاز نبرد دریایی بشیم؟ یعنی دیگه حالا این فاز بشه مثلا مثل جنگ نفتکش ها مثلا در دوران جنگ تحمیلی، بالاخره ما یه سابقه هم داشتیم، آیا ممکنه وارد بشیم باهاشون توی این زمینه یا خیر؟
از عنوان دریادار،
دریادار فکر
از آقای ایرانی یاد کردن رسانه ها یکی شگفتانه داریم و نداریم، ایشون بهش اشاره کردن. حالا نمیدونم شگفتانه چیه، میتونیم میشه حدس هایی رو زد، ولی اگرم میدونستم طبیعتاً هم نمیتونستم بگم، ولی واقعا نمیدونم.
خب همین که ایشون مطرح کرده این رو، یعنی صرفاً هشداره یا نه واقعاً دستم
واقعاً داریم.
آها
ببین، من بعضی از مسائل هست مسئولین اشاره میکنن، بعد از ردهای پایین تر ردهای میانی من میپرسم که واقعاً این حرفی که زده شد قابلیت اجرا و عملیاتی شدن داره یا نداره توضیح، یعنی خود من برای خودم باید واضح باشه مسئله چیه دیگه. آیا در میانه جنگ و بهبهه جنگ این جزء رجز جنگیه؟ اگر رجزی که نباید توی تحلیل ما پیاده بشه و امکان پیاده سازیش نیست، ولی اگر نه یک واقعیتی حداقل اون رو بدونیم و حداقل رفتار طرف مقابل رو بتونیم درست تحلیل بکنیم که احتمالاً به خاطر این گزینه هاست. ولی تا اینجا نشون داده ایران که داره دیگه. ببینیم اینا واقعا اینکه کشتی ایرانی رو زدن، غرق کردن کشتی نظامی رو، حتی غیر مسلم بوده غرق کردن، واقعا این کارو کردن، ولی تنگه هرمز باز نشده. اگر بسته بودن تنگه هرمز وابسته به اون کشتی ها بود، خب الان باید باز میشد تنگه هرمز دیگه، ولی تا الان نتونستن تنگه هرمز رو باز بکنن. خیلی هم تشویق کردن روزهای اوایل جنگ که کشتی ها بیان عبور بکنن، بعد بعضی عبور کردن دیدن که نه، مثل اینکه اتفاقات ناگواری براشون میفته، بعد با ایران هماهنگ میکنن و از اونجا عبور بکنن. اینا قطعا هست برای فاز بعدی جنگ، برای بعدی جنگ هست، و چون طرف مقابل این را میداند اتفاقا نمیخواد وارد فاز جدید بشه. اگر بر اساس حرفای ترامپ یه آدم عاقل حرفای ترامپ رو اگر گوش بده یا این شنوندهش عاقل باشه و اطمینان بکنه به حرفای ترامپ، ترامپ اصلا نباید جنگ و نبرد رو متوقف کنه. تو که زدی میگی نیروی دریاییشون از بین بردم، نیروی هواییشون هم که میگی از بین بردم، میگی مباحث هسته‌ایشون هم که کلا نابود کردم،
یه فاز زمینی شروع کن دیگه.
حکومت هم که میگی سه بار من رژیم چنج کردم توی ایران. واقعا یه نفری توی کرات دیگه اگر بشینه این حرفای ترامپ رو نگاه بکنه، اون یه عقلی داشته باشه و اطمینان کنه بگه آقا این بالاخره رئیس جمهور آمریکاست دیگه،
یه حسابی داره.
اگر داره یه چیز رو صد میگه، لااقل دیگه 80 اتفاق 90 اتفاق افتاده، 10 درصدش رو داره پنهان میکنه. اگه اینجوری گوش بده که چرا اصلا توقف کرد، اصلا چرا اومده مذاکره، چرا معاون خودش ونس رو فرستاده، کوشنر رو فرستاده،
یه عملیات زمینی میکردی، کل ایران میگرفتی دیگه، کل ایران میاز.
اصلا اونجایی که ترامپ داره میگه عملیات زمینی نیاز نداره، چون میگه اصلا کسانی که تو ایرانن که مخالف دولتن و حکومتن، اصلا نیازی به عملیات هم نبود دیگه، یه سوت بعد میزد دیگه تموم میشد،
همه میرفتن بیرون،
اصلا تموم میشد کار. اصلا نیاز به بیرون بیان برای چی؟ یعنی الان اصلا بخواد یه سری آشوبگر بیان بیرون با توجه به اون نکته که ترامپ داره میگه، اینا بیان بیرون که چیو ساقط کنه؟ که سه بار رژیم چنج کرده، نیروی نظامی هم که وجود ندارن دیگه، نیروی هوایی از بین رفته، دریایی از بین رفته، نیروی نظامی داخل کشور هم مقرهاشون رو مورد هدف قرار داده، غیر نظامی هم که مدعی نزده دیگه، اصلا چیزی من نیست تغییر کنه، همیشه تغییر کرده، بعدی داره با کی مذاکره میکنه؟ واقعا اگر حرفش رو ما بخوایم یه ذره جدی بگیریم، مثلا الان باید ترامپ بره با مثلا دوستان پهلوی بره مذاکره بکنه، چون اصلا دیگه حکومتی در ایران وجود نداره. فلذا ما اصلا نباید جدی بگیریم، به خاطر اینکه اخلال جدی توی تحلیل اون رو وجود میاره، حرفایی که ترامپ داره میزنه. واقعیت رو اگر نگاه بکنیم، واقعیت همون است که ما برگه‌هایی رو داریم که رو نکردیم و اونا با توجه به این برگه‌ها ادامه ندادن این جنگ رو و نمیخوان وارد فاز جدیدش بشه.
حالا جالب اینجاست که یه خبری رو وال استریت ژورنال نوشته بود که ایران، حالا جنبه طنز هم داره ولی خب واقعا خبره دیگه، ایران ممکنه از دلفین‌های حامل مین برای حمله به ناوهای جنگی آمریکایی استفاده کنن.
از چی استفاده کنن؟
دلفین‌های حامل مین. و وال استریت ژورنال نوشته
موجود خداست دیگه.
ولی
آخه خب... وال استریت وال هم خودش واله دیگه، موجود دریایی. خیلی اون استریت وال استریت تو توی آمریکا متناسب با یه ماهی نامگذاری شد وال.
ولی اون حرف امام شهیدمون اینجا رو یادآور می‌کنیم که حالا ایشون فرمودن دیگه، ناو دستگاه خطرناکیه ولی خطرناکتر از اون، اون سلاحی است که میتونه این رو به قعر آبها بفرسته. لذا این هشدار جناب امیر شهرام ایرانی در حقیقت هشدار به جایی بود و قطعا رجز نیست، یعنی یک پشتوانه قطعا خواهد داشت که اگر وارد این درگیری شوند، هشداری است که مراقب باشند که ما این کار رو و این ضربه رو خواهیم زد.
نکته تکمیلی کوتاه عرض بکنم، رهبر شهید انقلاب، رهبر معظم انقلاب قبل از شهادتشون فرمودن که ناو آمریکایی خطرناک است، ولی خطرناک‌تر از او چیزی است که اون رو می‌فرسته به قعر دریا، یا می‌تواند با اصابت بکنه اون رو به قعر دریا بفرسته.
بله.
ببینید یه زمان شما از سلاحی که استفاده می‌کنید خیلی عیانه، خیلی آشکاره دیگه، از اینکه آن چیزی که این کار رو می‌کنه رو طبیعتاً استفاده نمی‌کنید. اون رو کشتی تندرو ما می‌تونن این کار رو بکنن. ولی وقتی که گفته میشه آن چیزی است که ناو آمریکایی را، و در مقابل شما میبینید چه فاصله ای دادن ناوگروهاشون رو با جغرافیای کشور ایران، میفهمی که اون چیزی که ما داریم رو اونا میدونن چیه و اون برگ برنده رو خیلی خوب میدونن قضیهش چیه. این دوتا رو کنار هم بذاریم واضح میشه دیگه چقدر فاصله دارن. مگه برنامه بود ناوای اینا بیاد کارو تمام بکنه؟ اون ناوشون کجاست؟ دور رو استفاده کردن، ما شما رو تحریم میکنیم، تحریم دریایی. نفتکشی که هیچی نداره، طرف فرود کردن هلیبورن کردن روی نفتکش، یه دونه کلت طرف نداشته که سرباز آمریکایی رو بزنه، اونجا رو رفته نظامی زحمت کشیدن رفتن اون نفتکش رو رفتن گرفتن. اون که هنر نیست،
دزدای دریایی هم این کارو میکنن دیگه.
تو ناوگرو نساخته بودی برای اینکه برن یه کشتی که سلاح نداره رو بگیری، که تو ساخته بودی بری یه نظام رو عوض بکنی، خجالت باید بکشن.
خب تا همینجا ممنونم از شما، اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم به صورت رفت و برگشت، انشالله مجددا برمیگردیم و اگر هم شما بینندگان عزیز تماسی داشتید حتما اولویت با تماس های شما خواهد بود. بفرمایید. ایرانی
جزاک الله ای ایران به همان الله رو سروند این نیهن قطسمون به حبل الله قطسمون به حبل الله جدایی ممنوع تفرق هرگز از این وحدت دشمنان ماجز دستگی ممنوع چند دستگی هرگز ملت ایران اتحاد ما وارس دل یکی دلبر یکی سر یکی سرور یکی ره یکی رهبر یکی الله اکبر یکی الله اکبر یکی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ای مردم دلاورها خواهرها برادرها با این الله اکبرها ما کندیم در خیبرها ما کندیم در خیبرها وطن ناموس بی وطنی درده پرچم ایران دسته کبر مرده دشمن ما دنبال چاره میگرده موشک وحدت ما نخت زنی کرده عشق یکی کشور یکی خون یکی پیکر یکی ره یکی رهبر یکی الله اکبر یکی الله اکبر یکی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند ممنونیم که همراه می‌فرمایید برنامه اهریمن شکن رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف همچنان در خدمت جناب استاد حسینی هستیم و در مورد موضوع جنگ و اینکه آیا جنگ خاتمه یافته است یا خیر داریم صحبت می‌کنیم. خب شما اگر تکمیله‌ای دارید در مورد بخش قبلی که این زلیب که در مقابل امریکا هست در حقیقت این رو بفرمایید خاطر جنبندی بکنید
که مبهم نمونه برای بینندگان عزیز آیا این جنگ ادامه پیدا میکند؟ به نظر حقیر بله این جنگ ادامه پیدا میکند جنگ گرمش هم ادامه پیدا میکند ولی توقف در این جنگ به این معنا نیستش که این جنگ پایان پیدا کرده است مگر اتفاق خاصی بیفتد بله ولی همه شواهد و همه نشانات داره این رو نشون میده حالا جناب سردار حسنزاده هم امروز فرمودن که چند بار آمریکا در روزهای گذشته تا آستانه شروع مجدد جنگ خواست اقدام بکنه اما باز جنبندیشون به این بود که ایران ضربه بدی میزنه به
آها من این خبری بود اتفاقا بچه‌ها به ذهنم رسید که اینو مطرح کنم پس اجازه بدید باز ادامه بدیم یک مقدار این موضوع رو شاید مهم هم باشه که فرماندهی سنتکام سه طرح ظاهرا ارائه داده بود به ترامپ که یکی مثلا حمله سریع و
برق‌آسا
و ولی دردناک مثلا باشه
خب اینو که جواب گرفت
فکر میکنم یکی این بود یه سه تا طرح بود ظاهرا
اینو جناب سید مجید موسوی پاسخی که دادن نسبت بهش این بود که شما فکر نکنید اگر بیادن یه ضربه بزنید برید
خب
شروع پایانش از لحاظ زمانی محدود باشه پایانش رو دیگه باز شما ما ادامه میدیم و بلند مدت ادامه میدیم چون یه تصوری وجود داشت که بله. یکی از گزینه‌های که آمریکا ازش استفاده نکرده به صورت کامل مثل بزرگ شده اون اتفاقی بود که در جنگ 12 روزه افتاد بیاد یه ضربه بزنه بره
خب
که مرکز هستی ما رو زد گفتم بیایم یه ضربه برق‌آسا بزنیم حرفی که میزد این بود گفتن اگر این کار رو بکنین توی پیشنهادی که مطرح شد و حالا درس پیدا کرده تحلیل شده توی فضای رسانه‌ای غرب این بود که اگر ما بیایم یه ضربه سنگین اونطور کوتاه به ایران بزنیم بریم ایرانی‌ها خودشون میان دنبال مذاکره یعنی برای مذاکره یعنی هدفشون از ضربه برای مذاکره بود که موضوعی هم که ایران گرفت این بود که شما تصور نکنید بیاید یه ضربه بزنید برید ما به فکر مذاکره فرو میریم نه ما وارد جنگ میشیم و ادامه میدیم این ضربه کوتاه شما کوتاه نخواهد بود چون یه سمتش که ما هستیم اینو اجازه خواهد
نداشت
کوتاه باشه این یه طرح بود که گفته
یکی دیگه هم فکر کنم حمله زمینی بود به نظرم، اونجوری که حالا من خاطرم میاد چون خبرش رو مقابلم ندارم، یکی هم فکر کنم حمله زمینی رو بهش داده بودن.
حالا این رو به صورت خاص میفرمایید من تو ذهنم نیست، ولی وسط جنگ هم گفته بودن حمله زمینی محدود رو پیشنهاد داده بودن. انگار ترامپ از روی ترس نمیخواد خیلی الان زیر بار این بحث حمله زمینی بره. این که میاد میگه ما سلاح فرستادیم به حالا اون کردهایی که خودش
اینم هی مطرح میکنه
این سلاح رو نرسوندن جای دیگه بردن، میخواد بگه که ما در ساخت مقدمات عملیات زمینیه که از سمت غرب بخواد ایران رو مشغول بکنه تا الان ناکام بودیم، ناکامی هم به دلیل خیانت برخی کردها بوده. او داره همچین چیزی رو داره وانمود میکنه، انگار از حرفاش این برمیاد که به این گزینه فکر نکنید چون مقدماتش تکمیل نشده.
آها، یعنی اینا قبول نمیکردن، حاضرم نیستن الان این ریسک حمله زمینی و پیاده کردن نیروهای خودشون رو بپذیرن، چون خب میدونن دیگه این برای خودشون خیلی تبعات داره. میخواستن این رو بندازن به گردن مثلا نیروهای اصطلاحاً مثلا معارض و این پیاده نظام‌های خودشون که این هم به شکست رسیده. منتها حالا در ادامه صحبت‌هایی که جناب عالی می‌فرمایید که جنگ قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد، حالا در یکی دو هفته اخیر هم این پنجشنبه که شب جمعه بود در تهران صدای پدافند رو همه شنیدند و فعال شد. هفته گذشته‌ش هم البته همینطور بود، در تهران باز فعال شده بود پدافند. اگر اطلاعی در این زمینه دارید که این احیاناً پهپادها بوده، ریزپرنده‌ها بوده، از جانب چه طرفی وارد کشور ما شده و نتیجهش چی بوده بفرمایید.
من تا اونجا که متوجه شدم و پرسجوی میدانی از افراد مطلعی که در اون محل‌ها بودن انجام دادم، با دو تا هدف خود اسرائیل، یک سری ریزپرنده‌های ظاهرا غیر مسلح.
خب
ریزپرنده است، مسلح غیر مسلح بودنش در اینکه وارد حریم یک کشور دیگه بشه موضوعیتی نداره اولا، ولی از باب اینکه برای چه کاری اومده بودن ظاهرا تجسسی.
عملیاتی پس نبوده؟
عملیاتی نبوده.
تجسس؟
تجسس بوده، به صورت کلی رو دو تا نقطه
خوب
تمرکز داشته. یک، نقاط شهری و محل‌های تجمع. من فکر می‌کنم که فراتر از برآوردهای میدانی زمینی و اطلاعات زمینی که به دست میارن، یه تخمین جمعیتی اومدن بزنن که بعد از این همه روز جمعیت چقدر میاد بیرون.
در شب میتونه این کارو انجام بده.
بله
با دوربین‌های خاص خودشون. بله رو
چه دوربین باشه چه نباشه، مرکز تجمع معمولا جاهایی که میادینیه که اونجا هیچ تجهیزات دید در شبی هم نداشته باشه اون رصدگرشون، قطعاً اونجا کفایت میکنه. فقط من اینو جدا عرض بکنم داخل پرانتز، ببینید تجمعتون انقدر مهمه، مردمی که شبها در این تجمعات شرکت میکنید، که رژیم صهیونیستی برای پی بردن به این آمار تجمعات و یا راستی آزمایی گزارشاتی که داره از داخل ایران براشون ارسال میشه مجبوره بیاد خودش رصد بکنه، اینقدر براش مهمه. این نفر به نفر چقدر دیگه اینجا اهمیت پیدا میکنه.
خب
یک روی بس تجمعات بوده، نزدیک شده بودن به تجمعات، جای دیگه مرکز نظامی بوده. روی مرکز نظامی توقف هم دارن داشتن، توقفایی داشتن که اطلاعات و دیتا رو بخون به صورت کامل جمع‌آوری بکنه. اون که در منطقه شهری اومده احتمالاً تجمعات بوده، حالا ممکنه انگیزه دیگه داشته باشه بر ما پنهان باشه، ولی انگار همین احتمال قوی تر است. و نقاط نظامی اومده برای اینکه جابجایی ها رو رصد بکنه و بحث احیاء دریچه هایی که برای استفاده از موشک و پهپاد استفاده می شده رو، آخرین وضعیت اونا رو یه رصدی بکنه ببینه ایران در چه وضعیتی است دیگه. این دوتا انگیزه مهمترین گزینه است.
آها، پس شما این رو قبول دارید آیا که بعضی گفتن که اومدن قدرت پدافندی ما رو تست کنن ببینن که در چه وضعیتی هستیم، یه تستی هم بگیرن این وسط؟
فکر نمی کنم. نقاطی که فرستاده
بیشتر
بودن
بیشتر تحلیل این بود که آقا
نقاطی که فرستاده بودن اونایی که من دیدم و حالا پرسیدم، مناطقی که از قبل آشنایی داشتیم کجاها مثلا پدافند شلیک میشه کجا نمیشه، از مسیر دور زدن پدافند استفاده کردن، نه از مسیر تحریک پدافند. از اون شما وارد یک محدوده ای میشید که پدافند رو تحریک بکنید، وضعیت پدافند رو متوجه بشید به چه شکله. اونا میدونن که ما واقعا پدافندهایی که داشتیم احیا کردیم، نقاط حساسی که بوده همه پدافند دوباره احیا شده، نه اینکه پدافند ما الان لزوما ارتقا پیدا کرده باشه، ولی این هم نیستش که پدافند ها بخواد حذف شده باشه، اونجا هست. خیلی هم این پدافندهایی که کار میکنه انقدی برای اونا جدیت نداره و مهم نیست. اینم بگم، یعنی اگر میخواد F-15 بفرسته، F-35 بفرسته، پدافندی که 4-5 کیلومتر بردش باشه انقدی برای اونا موضوعیت نداره، مگر حالا بخوان یه عملیات خیلی ویژه انجام بدن که باز اخلال چند تا دونه پدافند در سطح یه شهر راه رو باز نمیکنه براشون. یه مقداری حالا تصورش سخت دیگه، بخوام میگم برای تست پدافند بوده. یه تصور دیگه هست، انقدر هی بحث رو بالا پایین کردیم ما اینو برای من
روشن بشه برای بیننده ها. من یه سوال دیگه هم خودم دارم که واقعا آقا اینا چجوری خب وارد
کشور میشه؟ یه روز بگذر از این تقدیره. ما یه سری پدافند ها داریم استفاده میکنیم، توی جنگ استفاده کرده بودیم که این پدافند ها همین توپای 23 میلیمتری هم که قبلا استفاده میشد مردم به صورت نقطه قرمز میدیدن تو آسمون، در مناطق شهری اگر استفاده بشه از گلولای استفاده میشه، اینا سیستم خود انفجار داره. تو یه ارتفاعی میره اگر اصابتی نکنه خودش منفجر میکنه تو منطقه شهر، خودش یه منظر میشه. هر چقدر که پدافند شما قوی تر بشه طبیعتاً پرتابه‌ای که میفرسته به سمت شیء وارد شده به منطقه، وارد شده به اون منطقه بزرگتر باشه، یا اگر بخواد پهپاد رو شکار بکنه ترکش اگر براش طراحی شده باشه، این دیگه انفجارش خیلی حساس تره. یعنی شما بردش هم که بیشتر باشه ممکنه توی یک منطقه شلیک بکنه و این گلوله ترکش های فراوان داشته باشه، چون اف بی بی رو به این راحتی نمیشه زد. یکی از سیستم پدافندی که استفاده شده بود ظاهرا این بود که شلیک صورت میگرفت، من نزدیکی اف بی بی منفجر میشد، منتها اینقدر ترکش داشت که اصابت میکرد و اونو مثلا میانداخت. اونها احتمالاً سقوطی داشته که سیستم خود انفجارش کار نکنه توی یه سری از مناطق، حالا مثلا بیرون شهر شلیک شده باشه، افتاده باشه، عمل نکنه و بعد از اینکه اصابت بکنه مثلا با زمین بیفته توی بیابون عمل بکنه. شاید برای سنجش اون مدل هم بوده دیگه، ببینیم ما چقدر می‌خوایم تو مناطق شهری از اون استفاده بکنیم و امکان خطای این ایجاد خطا توی اون وجود داره یا نداره. چون صدای انفجاری که گزارش میده مردم خود ما هم بشیم نمیتونیم تشخیص بدیم دیگه، این صدایی که داره میاد صدای انفجار در اثر اصابت اگر دور باشه تشخیص سخته. خیلی از اینا صدای خود پدافنده یا صدای شلیک پدافنده، لحظه‌ای که شلیک میکنه، مثل همون پدافندی که میدون انقلاب گذاشته بودن. واقعا پدافند میدون انقلاب اولی ما شنیدم من احساس کردم که صدای انفجار پهپاده، یعنی با پهپاد دارن جایی رو منفجر میکنن. بعد شدیم نه خب پدافند جدیدی است که داره استفاده میشه، صدای زیادی داره موقع شلیک کردن.
خود بیشتری هم
خود شلیک صدای زیادی داره صدای... ولی مردم بعد چند روز متوجه شدن دیگه. متوجه شدن که این صدای شلیک پدافند. صدای دوم احتمالاً صدای سیستم خود انفجاری گلوله پدافنده که وقتی که میره به هدف اصابت نمیکنه، بله. خودش رو منفجر میکنه.
که حالا اون دورتره دیگه، اون خیلی صداش
دورتره در... ولی اگر کسی خط نور پدافندی رو ببینه بعد پشت سر هم صدای انفجار رو بشنوه، ممکنه احساس کنه این صدای انفجار رو مثلا از فاصله 5 کیلومتری بشنوه،
بله.
بعد احساس کنه در 10 کیلومتری انفجار بزرگی بوده که اینقدر موج صداش به من رسیده. ذهن ممکنه که همین محاسبه اشتباهی رو داشته باشه. به خاطر همین اون بابش نگرانی نیست، یعنی صدای پدافند یا موقع شلیکه یا خب. ولی به این معنی نیستش که یه زمان اگر اتفاقی افتاد بگیم همچنان پدافنده دیگه. تا اینجا اتفاقاتی که افتاده از این دست بوده. اینکه دود در برخی از مناطق شهر بلند میشه، بعضی تصاویر خود تصاویر قدیمیه، بعضیش هم ممکنه حاصل سقوط اون گلوله پدافند باشه.
خب پس این حساب خود این سواله، ببینید این اینایی که میفرستن چیه، این اشیاء پرنده چیه، از مبدأ کجاست که به این راحتی بالاخره دارن میان آسمان پایتخت ما، از مبدأ خود رژیم اینها رو اطلاعاتی دارید یا میتونید بگید؟
یه بخشیشو میشه تحلیل کرد ولی خب من اونی که واضحه رو بگم بهتون، ببینید رژیم صهیونیستی با پهپادهایی که داره، چه هرمس 450 چه هرمس 900 چه هارون 2 که داره استفاده میکنه، اینها مداومت پرواز زیادی دارن. 70-80 ساعت مداومت پرواز دارن. 70-80 ساعت مداومت پرواز یعنی میتونن از لحاظ مسافت بیان وارد تحریم ایران بشن،
خب
مستقرن باشن چند ساعت در اینجا، بعد برگردن برن فرود بیان. این به این معناست که لزومن هر پهپادی رو نباید فکر بکنیم که الان از داخل کشور داره بلند میشه، چون تو جنگ 12 روزه خیلی پررنگ بود. خود منم به خطا داشتم میافتادم واقعا،
بله.
یعنی تصوری که به وجود اومد برای خود منم روزهای اول این بود که انگار پهپادها دارن به صورت قابل توجه از داخل بلند
میشن. پرتابه ها از اینجاست.
آره. بعضی تحلیل های اشتباه هم همین بود. یه تصویر رو میدید مثلا دوش پرتاب ایرانی شلیک کرده، بعد تصوری بود که آقا از توی منزلی مثلا پهپاد شلیک شده.
بله.
خیلی کم بوده. فکر می کنم سردار نایینی هم قبل از شهادتشون خدا ان شاء الله رضوان الهی رو توفیق حالشون بکنه. ایشون هم اشاره کردن به این، بله سردار نایینی بودن سخنگوی سپاه،
بله،
که ایشون فهموندن آقا خیلی معدود بوده، خیلی تعداد کمی بوده، خیلی محدود بوده تعداد پهپادی که از داخل بلند شد. نه پهپادش اینجوری نیست بگیم لزوما الان از داخل ایران داره بلند میشه، میتونه از مناطق اشغالی بیاد وارد ایران بشه. بعضی از پهپادها گزارش ها مبنی بر اینه که آقا این پهپادی که مثلا 200 کیلومتر 300 کیلومتر برد داره، پس اینا از کجا بلند شده؟ تخمین زده میشه که بعضی میگن این از مثلا ترکیه بلند، از آذربایجان اومده. واقعا اطلاعات دقیقی در این زمینه حداقل به صورت رسمی که اعلام نشده، موضع گیری هم انجام نشده. نوع پهپادم من ندیدم تو لاشای پهپادی که کشف شده توی این دورا و یا اخباری که در مورد سقوط نوع پهپاد میاد یا شکار این پهپادها میاد، این پهپاد عموما برده بلنده. این اسمایی که ما داریم میشنیم برده بلند، اما MQ-9 که نیاز نیست مثلا بشه از آذربایجان بیاد. این منظر این عدم مجرم بودن کشورهای منطقه نیست، اونا تو ابعاد مختلفی خیانت هایی کردن، همسایه خوبی ما نبودن. بله. دیروز داشتم فکر میکردم که واژه همسایه تو فارسی یعنی چی؟
بله.
زیر چه سایه ایم
که نه؟ رسم همسایگی رو واقعا رعایت نکردن،
نفهمیدن که ما زیر سایه جنگیم و طرف مقابل رو خودشون شدن جزئی از سایه جنگه. ما دیگه همسایگی نداریم که وقتی تو خودت آتش جنگ رو میخوای بر سر ما بریزی. ولی باید دقیق ببینیم دیگه، درست بتونیم تحلیل کنیم.
خب حالا سوال اینجاست که ما رادار داریم، اینا رو چجوری تشخیص میدیم که وارد شدند، نزدیک شدند؟ با رادار
یه سری چشمه قابل تشخیص میشه. من واقعا هنوز فنیشو نمیدونم چرا. آها. چون طبیعتاً باید پنهانکار باشن این پهپادا. یه سریشو که انگار میخواد به خصوص روزهای اول این کارو کرده بود. یعنی واقعا یه ارتفاع پایینی رو داده بود، کاهش ارتفاع داده بود. فکر میکنم میخواست یه مدل تحریک آمیزی
تعمدن
آتش بس رو از بین ببره. یه تعدادی که خب ثابت کرده سقوط کرده. ما بیش از 140 تا پهپاد چیکار کردیم تو این جنگ؟ واقعا بیش از این، چون چند تاش هنوز ثبت نشده. یعنی یه تعدادی بود مثلا یه جا جمع کرده بودن، اونا اصلا هنوز محاسبه نشده بود. یا پهپادهایی که خودمون دیده بودیم مورد حساب قرار میگیره سقوط میکرد از طرف مقابل، ولی تو آمار رسمی شب نمیدیدیم اینا اضافه بشن بهش. آه. یا اون منطقه نامی ازش آورده بشه که اینا هم سقوط کردن. اینا وقتی که باقی میمونه قابل تشخیص شده. بعضیشون دیگه مثلا تو جنگ 12 روزه تو خود تهران وقتی که زدن، فکر کنم هرمس 450 تو تهران زدن، دیگه ظاهرش هم معلوم بود هرمس. مثلا پهپاد لوکاسی که زدیم قطعات سالم موندهش واقعا قابل تشخیص بودیم. پهپاد لوکاس.
خب ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی. ما یک مقدار از بحثمون بود که ضلع سوم درگیری هست با بعضی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و انشالله دیگه حالا این بحث بماند، چون دیگه فرصت نداریم. دوستان من میگم وقتمون به پایان رسیده، انشالله بماند برای روز چهارشنبه انشالله به شرط توفیق و حیات همین ساعت 18 به وقت ایران عزیز و اسلامی. یا علی مدد، خدا نگهدار.